Bismillahirrahmanirrahim. نتیجه یه بحثی که داشتیم این بود که واحد و وجود با هم تساوی دارن و میتونیم به خاطر این تساوی این دو قضیه رو که موجب کلیان داشته باشیم، کل و واحدن موجود و کل و موجودن واحد. معترض بر این نتیجه بحث ما اشکال داره و میخواد ثابت کنه که این قضیه کلیه، این تساوی درست نیست و قضیه کلیه صادق نیست. برای اثبات مدعای خودش از یک قیاس اقترانی که به صورت شکل ثالث تنظیم شده استفاده میکنه و اون قضیه موجب کلیه ای رو که ما در نظر داریم نفی میکنه و سالبه جزئیه رو نتیجه میگیره که سالبه جزئیه نقیض موجب کلیه است. موجب کلیه که مراد ماست باطل میشه، زیرا که سالبه جزئیه به قیاسی که ایشون تنظیم میکنه ثابت میشه و اگر سالبه جزئیه ثابت باشه دیگه موجب کلیه باطل. حالا به عبارت خود ایشون توجه کنید، من متن رو میخونم که خود قیاس از رو گفته میشه. بحثون و تحصیلون، بحث یعنی اشکال و تحصیل یعنی تحقیق و جواب. اولا علشه تقول حسب ما وجد تف الشفاء و غیر الشفاء، ممکنه اینطوری بگی اولا علشه، گاهی با او گفته میشه شاید. حالا البته اگه وله علکه باشه واضح تره، اما بله او به چیزی نمیخوره. بله غالبا همین واو میاد، مگر اینکه قبلا یه لعلکه یه اشکالی باشه، بعد اون وقت دو مرتبه اشکال دومی بشه، بر اشکال دوم بگن او لعلکه، اما در اینجا اشکال اولی سبقت نگرفته. بنابراین سلام علیکم، بنابراین وله علکه بهتره سلامه. اما اول علکه هم بالاخره تکلفاً معنا میشه. ولی علکه تقول یا اول علکه تقول حسب ما وجدت فی الشفاء و غیره، ان الکثیر من حیث هو کثیر موجودون. این صغرا به قیدم توجه کنید، اصغر عبارت هست از کثیر، نه کثیر تنها، کثیر من حیث هو کثیرون، حد وسط هم موجودون. ولا شیء من الکثیر من حیث هو کثیرون به واحد، این هم کبراست. باز همونجور که توجه میکنید، بله اشتباه گفتم، ان الکثیر من حیث هو کثیرون حد وسط، موجودون اصغره. ولا شیء من الکثیر من حیث هو کثیرون به واحد، این کبراست که در این لا شیء من الکثیر من حیث هو کثیرون باز حد وسط و واحد اکبره. توجه کنید در حد وسط این قید حیثیت هست، کثیر تنها حد وسط نیست، کثیر و قید من حیث هو کثیرون حد وسطه. حد وسط موضوع قرار گرفته در صغرا و موضوع قرار گرفته در کبرا، چنین شکلی میشه شکل ثالث. ینتج و نتیجه میدهد فلیس کل موجودن به واحد. نتیجه جزئی است، سالبه جزئی است. اگرچه الان صغرای ما موجب کلی است، کبرامون هم سالبه کلی است، اما میدونید که در شکل ثالث ما نتیجه کلیه نداریم، نتیجهمون همیشه سالبه جزئی است و چون شکل ثالثه نتیجه رو سالبه جزئیه گرفتیم. فلیسه کلم توجه دارین که سور سالبه جزئیه است، چون لیسه بر سر کل داخل شده و کلیت رو نفی میکنه. اگر کلیت نفی میشه پس جزئیت درش هست، یعنی نفی جزئی میشه، سالبه جزئی میشه. فلیسه کل موجودن به واحد، خب این فلیسه کل موجودن به واحد سالبه جزئیه است که مناقض است با اون موجبه کلیه که ما از مباحث گذشته نتیجه گرفتیم. ما از مباحث گذشته نتیجه گرفتیم که کل موجودن واحد و کل واحدن موجود، و از اینجا بین واحد و موجود یا بین وحدت و وجود تساوی قائل شدیم. الان معترض با این شکل ثالث این تساوی رو از بین برد، یعنی کل موجود واحد رو که ما صادق میدونستیم ثابت کرد که صادق نیست، بلکه نقیزش که لیس کل موجود به واحد صادقه، و لذا خودش هم نتیجه میگیره فاذن الوحدت مقایره للوجود، وحدت مقایره وجوده، نه اینکه مساوی با وجود و مساوی با وجود باشه. تساوی رو قبول نمی‌کنیم. خب توجه کنید به مثلا به قول ایشون 10 تا مرد، به 10 تا مرد توجه کنیم که اینا 10 تا موجودن، تک تکشون هم موجودن، ولی بر اینها صدق میکنه اشره، اشره هم موجوده. معترض میگه که کثرت عارض شده بر اون وحدات دهگانه، وحدت عارض بر اون وحدات دهگانه نشده، اون وحدات دهگانه واحد نیستن، کثیرن. وحدت عارض شده بر عنوان عشره، وحدت عارض شده بر عنوان عشره. ما در اینجا دو تا امر داریم، یکی اون وحداتی که عشره رو تشکیل دادن، یکی اون عنوان عشره که بر این وحدات صدق میکنه. در این عشرات، در این وحدات کثرت هست، وحدت نیست. یعنی این 10 تا رو که ملاحظه کنید کثیرن، نه عنوان عشره. این 10 تا واحد رو ملاحظه کنید با هم ببینید کثیرن، واحد نیستن ولی موجودند، کثیرند واحد نیستند ولی موجودند. اون عشره هم واحده هم موجوده، اون مورد اشکال ما نیست. خود اون عنوان عشره هم واحده هم موجوده، اون مورد بحث ما نیست. ولی این وحدات دهگانه که عشره رو ساختند که کثیرند موجود هستند ولی واحد نیستند. پس الان ما جایی رو پیدا کردیم که وجود صادقه، واحد صادق نیست، بلکه مقابل واحد که کثیر صادقه. بله، پس ایشون میگه بله میشه که وحدت عارض بشه بر کثیر، اما نه بر اون چه که کثیر عارض شده. وحدت عارض میشه بر کثیر، اینو عنوان عشره، اما عارض نمیشه بر همونی که کثرت عارض شده. کثرت عارض شده بر وحدات، وحدت بر اون وحدات عارض نمیشه، در حالی که وجود بر اون وحدات عارض میشه. این نظرش اینه که وجود و وحدت رو تفکیک کنه، به کثرت کار نداره. درسته در ابتدا میگه بر اون وحدات کثرت عارض است، وحدت عارض نیست، ولی براش مهم نیست که کثرت عارض یا نیست، مهم اینه که بگه وحدت عارض نیست در حالی که وجود عارض هست. میخواد تفکیک بین وجود و وحدت بکنه، میگه بر این 10 تا واحد کثرت عارضه، این براش مهم نیست، وجود هم عارضه اما وحدت عارض نیست. پس جایی رو پیدا میکنیم که وحدت عارض نباشه، وجود عارض باشه. چطور تساوی بین وجود و وحدت هست؟ که در یه موضوعی وحدت نمیاد اما وجود میاد، این چطور تساوی هست؟ بله در مثل عشره وحدت آمده، وجود هم آمده، اما در بین در وحدات وحدت نیامده در حالی که وجود آمده. پس وحدت عارض میشه بر موضوعی که کثرت بر موضوع عارض نشده، ولی وجود عارض میشه هم بر موضوعی که وحدت عارض شده هم بر موضوعی که کثرت عارض شده. پس وجود وسیع تر از وحدته، چون بر هر دو موضوع صادق شد، هم بر عشره صادق شد هم بر وحدات، در حالی که وحدت فقط بر عشره و کثرت فقط بر وحدات عارض شد. پس وحدت و کثرت ضیقند اما وجود وسیعه. بنابراین همونطور که بین وجود و کثرت شما تساوی قائل نیستید، بین وجود و وحدت هم تساوی قائل نباشید. این تتمش کن نعم تعرض و لزال کل کثیر وحدتون، لزال کل کثیر که همون عشره باشه وحدت عارض میشه، خصوصیت عارض میشه، اما لا انه یعرض الکثر لما عرضت له الوحده، کثرت بر همون چیزی که وحدت آرزه آرز نمیشه. منظور این که وحدت بر اون چیزی کثرت آرز شده آرز نمیشه، بر اون چیزی که کثرت آرز شده وحدت آرز نمیشه، اضافه کنید در حالی که وجود آرز میشه و نتیجه بگیرید چه از وجود با وحدت فرق داره. این تتمه بحث خودتون باید اضافه کنید. کثرت وحدت آرز آن چیزی که کثرت آرز شده نمیشه، وحدت بر اون موضوع کثرت آرز نمیشه، در حالی که وجود بر اون موضوع کثرت آرزه. از اینجا نتیجه بگیریم که وجود با وحدت فرق داره، چون وجود بر چیزی آرز شد که وحدت بر اون چیز آرز نشود. بله؟ نعم تعرض و لذال کل کثیر وحدتون، لذال کل کثیر یعنی وحدات دهگانه، نه بر عشره، بر عنوان عشره. نعم تعرض و لذال کل کثیر که همون عنوان عشره است، که همون کثیره، بالاخره کثیر رو نشون میده، وحدتی آرز میشه و خصوصیت آرز میشه، اما این وحدت بر همون موضوعی که کثیر آرز شده آرز نشده، چون کثیر بر وحدات آرز شده این وحدت بر وحدات آرز نشده، بر عنوان عشره که واحده آرز شده. نعم تعرض و لذال کل کثیر وحدت و خصوصیتی، اما نه این چنین باشد که کثرت آرز شود لما عرضت له الوحده، یا برعکس، که البته برعکسش منظور ماست، وحدت آرز شود بر آنچه که کثرت آرز شده. کثرت آرز شده بر عشرات، اما وحدت بر عشرات آرز نشده، وحدت بر عشرات آرز نشده و نتیجهش این شده که وجود آرز میشه در حالی که وحدت آرز نمیشه. پس وجود فرق کرد با وحدت، چون در یه موضعی ما دیدیم وجود آرز شد و وحدت آرز نشد. این تمام اشکال بود که توجه کردین. تمام اشکال نظرش به اینه که بین وجود و وحدت فرق بذاره، وجود رو اوسع بگیره از وحدت و نتیجتا اجازه نده که کل موجود واحد و کل واحد موجود صادق باشه. نه من روشن شد دیگه انشاءالله. بله؟ فرق نمی کنه، عرض می کنه، فرق نمی کنه. بله نه فرقی نمی کنه، ولی اون برعکسش نتیجه ما رو، بحث ما رو نتیجه میده. خب بله، ولی ما از کدومش استفاده نمی کنیم؟ از این تیکه که بر اون چشه کثرت آرز شده وحدت آرز نشده، در حالی که وجود آرز شده پس وحدت وجود فرق داره.
مثلا پس این درون عشره وحدت آرز شده، برای چیزی که وحدت آرز شده کثرت دیگه بر خود عشره آرز شده.
اون دیگه به درد ما نمیخوره، کثرت آرز نشه. ما چه نمیگیم کثرت مساوی با وجود؟ بله ببینید، ما میگیم وحدت بر عشره آرز شده، کثرت آرز نشده در حالی که وجود آرز شده، نتیجه میگیم که وجود با کثرت فرق داره. خب این فرق داشته باشه، این به درد ما نمیخوره. ما مدعی هستیم که وحدت کثرت با وجود فرق داره، این ما مدعی هستیم. این نمیخواد اون مستشکل به ما بگه. ما قبول داریم که وحدت با قبول داریم که وجود با کثرت فرق داره. ادعای ما اینه که وجود با وحدت فرق نداره. این معترض میخواد ثابت کنه که وجود با وحدت هم فرق داره، همونطور که با کثرت فرق داره. وجود داره فرق داره. بله دیگه، شامل کثرت میشه، شامل وجود، شامل کثرت میشه، شامل وحدت هم میشه، وجود شامل کثرت هم میشه، شامل وحدت هم میشه، اما وحدت شامل کثرت دیگه نمیشه.
همین دیگه ثابت کردن شامل کثرت میشه، او ثابت نیست، لازم نیست
خیلی سخت در میشه. حالا در صورت اون توی که هرچی هم فکر میکنم مانعی نداشته باشه. نه کثیره، نه عشره، عشره کثیره، عنوانشو نمیگم، عنوان که گفتم برای روشن شدن بحث. تعرض و لذال کثیر یعنی این دهتا، این دهتا مرد واحدند اما من حیث عشره بودنشون، این دهتا مرد واحدند من حیث عشره بودنشون، به طوری که واحد، به طوری که موضوع واحد میشه عشره، موضوع کثیر میشه این وحدات. بعدش هم داره لعنه و یعرض الکثر لما عرضت له الوحده، این موضوع ها یکی نیست، موضوع کثرت و وحدت یکی نیست. کثرت رفته روی وحدات، وحدت رفته روی اون عنوان، موضوع یکی نیست. پس بر یک موضوعی که عبارت از وحداته وحدت صادق نیست، در حالی که وجود صادق است. پس وجود آسه بله، بر این کثیر وحدتی عارض میشه که اون وحدت عشره است. این اشکال بود. اما جواب اشکال تقریبا روشنه، جا افتاد فکر میکنه. حالا جواب مشاله روشن میشه که اشکال رو برطرف کنه. ایشون میفرماد که مرادت از این قید حیثیتی که در حد وسط آوردی چیه؟ یه وقت مرادمون همون حیثیتیست که در الماهیت و من حیثوهیه میگیم، که اشاره داریم به مقومات ماهیت. این من حیثوهیه اشاره میکنه به مقومات. الماهیت و من حیثوهیه یعنی ماهیت به لحاظ مقوماتش، نه موجود نه معدوم. یعنی مقومات ماهیت نه موجودونه نه معدومونه. میگیم الماهیت من حیثوهیه، لا موجودون ولا معدومون، لا واحدون ولا کثیرون، لا بالفعل ولا بالقوه و هکذا. یعنی مقومات ماهیت جنس و فصلشن، نه موجودون نه واحدون نه کثیرون نه معدومون نه چیزای دیگه. این من حیثوهیه اشاره به مقوم داره. یه وقت اینطوریه منظور، یه وقت نه. من حیثوهیه که میگیم نه به معنای مقوماته. حالا هر دو رو معنا میکنیم. اگر مرادتون این باشه الکثیر من حیث هو و کثیرون، یعنی مقومات کثیر، یعنی میخوان مقومات کثیر رو بشمریم، آنچه که مقوم کثیره، ان الکثیر من حیث هو و کثیرون موجودون، این صغرا رو قبول نمی کنه. برای اینکه عبارت صغرا اینطور میشه، یکی از مقومات کثیر موجودون است. اگر ما من حیث هو و کثیرون رو اشاره به مقدم بگیریم، همونطور که در ماهیت این کار رو میکنیم، میشه ان الکثیر من حیث هو و کثیرون، یعنی ان مقومات الکثیر احد و مقومات الکثیر موجودونه، در حالی که اینطور نیست. موجودان که مقوم کثیر نیست. کثیر رو باید بگیم ذاتون له الکثره، مقومش ذاتونه و له الکثرته. چیزی خارج از این دوتا دیگه مقوم کثیر نیست. هر چی میخواد باشه، موجودون باشه، واحدون باشه، بالقوه باشه، بالفعل، هر چی میخواد باشه، دیگه مقوم نیست. پس صغرا کاذب میشه. اگر منظورتون از حیثیتون حیثیتی باشد که اشاره به مقومات داره، صغراتون کاذبه. چون معنای صغرا این میشه مقوم کثیر موجودونه، در حالی که مقوم کثیر موجودون نیست. مقوم کثیر ذاتونه، یکم له الکثرته. این موجودون جز مقومات نیست. همونطور که مقوم ماهیت موجودون نیست، مقوم ماهیت جنس و فصلشه، مقوم کثیر هم موجودون نیست. پس صغرا غلط میشه. اگر مرادتون از من حیث هو کثیر اشاره به مقوم نباشه، همین قید حیثیت معمولی رایج که ما میگیم، که الان به ذهن خودمون هم همیشه همین میاد، کثیر من حیث هو کثیرون، یعنی اشاره به حیث احادش، به حیث اینکه 10 تا واحد داره، نه اینکه مقوم کثیر چیه، اشاره به این اعتبار که دارای 10 واحده. اگر منظورتون از من حیث هو کثیرون این باشه، میگیم کبراتون کاذبه. لا شیء من الکثیر من حیث هو کثیرون به واحد. گفتید کثیر به عنوان اینکه کثیر واحد نیست، ما میگیم چرا، اشاره به عنوان اینکه اشاره است واحده. کثیر رو به لحاظ اینکه کثیر شما واحد نمیدونید، در حالی که ما میگیم کثیر با همین لحاظی که کثیر واحده. بله وحدت شخصی نداره اما واحده. حالا برای اینکه مثال روشن بشه مثال عوض میکنم. مثلا کل انسانهای جهان اینا کثیرند و موجودم هستند، اما در این حال واحدم هستند، در این کثیر بودن واحدند. کثیر هستن که مسلمه، روشنه، موجود بودنشون روشنه. معترض میگه اینا واحد نیستند. در کبراش این میگه کثیر من حیث هو کثیرون واحد نیست. ما میخوام ثابت کنیم کثیر من حیث هو کثیرون واحدم هست که کبرا باطل بشه. میگیم انسان ها همگی واحدند اما به وحدت نوعی نه به وحدت عددی. کثرت کثرت عددی است. یعنی میگیم انسان ها کثیرند، یعنی عددهاشون کثیره، اشخاصشون کثیره، اما در این حال واحدند یعنی نوعشون واحده. پس در اینجا وحدت رو ما بر کثرت صادق کردیم، اما نه وحدتی رو که مقابل کثرت بود، بلکه وحدتی رو که با کثرت میتونست جمع بشه. کثرت کثرت عددی و شخصی بود، ما وحدت رو در اینجا وحدت شخصی و عددی نگرفتیم که قابل صدق نباشه، بلکه وحدت نوعی گرفتیم که قابل صدق و قابل اجتماع با کثرت شخصی هست. و هیچ لزومی نداره که ما در جایی که وجود رو داریم حتما وحدت شخصی داشته باشیم. ما میگیم وحدت با وجود مرادفه، میخواد وحدت شخصی باشه، میخواد وحدت نوعی باشه. اگر ما در اینجا وحدت شخصی رو نتونستیم در جایی که موجود هست ببینیم، در جایی که موجود صادقه، وحدت شخصی رو صادق ندیدیم، ضرری نداره، چون وحدت نوعی صدق میکنه و هر نوع وحدتی صدق کنه کافیه برای ما. ما میخوام ثابت کنیم که وجود با وحدت مسابقه، نه حتما با وحدت شخصی یا با وحدت نوعی، به هر وحدتی شد. در این موضوع اش، در این آحاد اشره کثرت هست، کثرت شخصی هست، وحدت مقابل که وحدت شخصی نیست، اما وحدت نوعی هست. وحدت نوعی هست یا وحدت عنوانی در اشره هست و همین برای ما کافیه، چون ما میگیم در این کثرات وجود هست، وحدت هم هست. دیگه سوال هم نمیشه چه نوع وحدت هست، هر نوع وحدت که بود وجود هست، وحدت هم هست. ما میگیم وحدت با وجود مسابقه، نمیگیم وحدت خاص با وجود مسابقه. پس کافیست هر نوع وحدتی در معروض وجود حاصل باشه. هر چی فرق نمی کنه،
وجود در خارجه، ولی وحدتش هم از وحدت شخصی باشه.
بله، نه وحدت لازم نیست وحدت خارجی باشه. ببینید وحدت رو ما میگیم مطلقا در هر جایی که وجود است و یه نوع وحدت هم هست. حالا میخواد وحدت وحدت نوعی باشه که بفرمایید شما ذهنیه، البته وحدت نوعی ذهنی هست ولی مثل وحدت جنسی، البته باشه ذهنی هم باشه مهم نیست. وحدت ما میگیم هر جا وجود هست نوعی وحدت هم هست. ادعا نمی کنیم که وحدت خارجی است، وحدت شخصی است. تک تکشون نبینید موضوع کثرت چیه. موضوع کثرت این ده واحده، این موضوع کثرت ده واحده، ده واحد هم هست. اون که اصلا مورد بحث نیست، این تک تکشون که مسلم واحدند و موجودند، کسی دیگه نیستن. این معترض داره میگه اونجایی که کثرت صدق میکنه موجود اون صدق میکنه، واحد اون صدق نمیکنه. شما ببینید کجا کثرت صدق کرده،
موضوع
کثرت رو درست بکنید. کجاست موضوع کثرت؟ تک تکه، تک تکی موضوع کثرت نیست.
این دفعه که یعنی حیثیت غیر از تک تکی ما نداریم در خارج که
بالاخره کثرت کجا آمده؟ نه، شما اعتراض معترض رو بفرمایید. اگر میخواد از این میگه کثرتی ما نداریم که حرف دیگه،
اعتراض ما اینه بیاما چه میگید که شما بفرمایید که موضوع کثرت چیست. اگر میگید موضوع کثرت این ده ملک صحبت ده که ده ملک صحبت ده در خارج نیست، آهادش هست،
همین ده تا آهاد،
ده تا آهاد غیر از این ده تا چیز دیگه هم
نه، غیر از این به نام چیز دیگه نه، همین ده تا هستن.
این کثرت
بر این ده تا با هم عارض میشه یا نه؟ و تک تکشون 90 تا با هم عارض میشه یا نه؟ خب مسلم عارض میشه. چون این 10 تا رو نمیگه کسی، 10 تا رو نمیگه کسی، این که وجدانی ظاهرن. 10 تا رو میگه کسی، حالا کجا ذهن شما رفته نمیدونم، مطلب وجدانی دارین کار میکنید. 10 تا واحد ما داریم، این 10 تا واحد رو با هم که ملاحظه کنید این کثیر، تک تک ملاحظه کنید نه کثیر نیست. همین 10 تا که با هم ملاحظه میشوند و میشوند کثیر نمیشوند واحد، در حالی که شدن موجود.
ما
نه، تک تک افراد که وجود خارجی دارن، وحدت خارجی دارن، وحدت شخصی دارن، هیچی اون اصلا مورد بحث ما نیست، اون رو قبول داریم.
همین که مورد بحث شما سیم فرمایید لحاظ میکنیم، این لحاظ در خارج نیست، پس موضوع در کسی، موضوع کسی در خارج نیست. شما فرمایید ما با لحاظ کسی تو آرز این لحاظی که نیست در مرد باید.
خب
خب پس موضوع کسی از نداریم، بحث مطلب
یعنی در خارج نداریم.
موضوع از
بله در زن که داری؟
بله
کافیه دیگه، در زن بحث در زن ادامه دادی. ولی ما
وجود
مصادر
و وحدت
فرق نمی کنه در هر موطنی. ببینید الان شما کثرت رو به قول خودتون در ذهن دارید، در ذهن دارید، یا در خارج دارید، الان ما مماشات میکنیم، کثرت رو در ذهن دارید، همین وحدت رو هم در یه لحاظی در ذهن دارید، وجود رو هم در ذهن دارید، وجود برای این کثیر ها، وجود برای این کثیر رو در ذهن دارید، وحدت این کثیر رو در ذهن دارید، کثرت این کثیر رو در ذهن دارید. پس در همون موطن ذهن که وجود آمد، وحدت هم آمد، دیگه روشن شد. شما بحث از خارج آوردین تو ذهن، ما مماشاتا آوردیم با شما تو ذهن، تو ذهن هم دیدیم که مسابقت هست. در خارج هم بیان مسابقت هست،
خودمون لحاظی در ذهن کردیم، از این جهت که این لحاظ در ذهن نیست، موجود واضح شخصی برای کثرت آمد
اگه عنوان اشاره بگید. بله
نه خود این لحاظ یه تصور ذهنی،
خیلی خوب باشه، کثرت عارض نشه، ما برای کثرت اهمیت نمیگیم، به کثرت اهمیت نمیگیم، وحدت عارض میشه، وجود هم عارض میشه، به همین کافی.
ما میگیم از جواب این خیلی
ساده‌تر از همین جواب داری میده ملا صدر، ملا صدر غیر از این نمیگه، میگه اون عنوان رو که شما نگاه میکنید، حالا شما بحث میرین تو ذهن، این کثیر در این عنوان در ذهن واحد، در ذهن موجوده، عنوان در ذهن واحد، در ذهن موجود، پس در همون موطنی که وجود است، در همون موطن وحدت هم است، این از هم تفکیک نشده، در خارج این شخص واحد، شخص موجوده، در همون موطنی که وحدت است ما کثرت هم است. شما فرمایشتون خلاف فرمایش مولا صدر نبود، واضح تر هم نبود، همون بود، منتها حالا شاید بحث رو جدا کردید از این باب که بردیدش توی خارج و ذهن.
بله شما که عرب درمیشه از کسی زمان و باشه اون کسی رو موجود و به واقع سلم هم به ما و باشه کسی رو سلم رو در واقع
کرد، خیلی واقع، واقع یعنی خارج،
اهم
از خارج ذهن، کافیست که در ذهن باشه، کافیست که در ذهن باشه. البته اشعره رو بعضیا در خارج هم موجود میبینن، اونا که حرفشون بله در خارج موجود باشه که تمامه، حرف تمام. حالا بر فرض این که ما ذهنیش هم بکنیم، هر چقدر اونم با حرفمون تمومه، بالاخره مسابقت وجود با وحدت ثابت میشه، چه در خارج چه در ذهن. فاقول لک این اردت بالموصوف بالحیثیت المذکوره فی المقدمتین، حیثیت مذکوره فی المقدمتین عبارت بود از من حیث و کثیرون، موصوف هم خود کثیرون بود، خودیم الکثیر صفت آوردیم براش، من حیث و کثیرون، پس موصوف به حیثیت مذکورته، اونی که موصوف میشه به حیثیت، منظورت ما یراد و منه فی مباحث الماهیه لتمییز بین المقبمات و غیر المقبمات، اگر منظور از اونی که موصوف شده به حیثیت مذکوره اون چیزی باشد که اراده می شود از همین موصوف در مباحث ماهیت، در مباحث ماهیت اگر صفت من حیثیه رو میاری، اون موصوف رو چی میگیری؟ موصوف رو مقدمات میگیری، لتمییز بین المقدمات و غیره، قید حیثیت رو میاری تا بین مقدمات و غیر مقدمات تمیز قائل بشی، یعنی مقدم رو از غیر مقدم جدا کنی و بگی من نظرم به مقدمه، ماهیت من حیثوی یعنی به لحاظ مقدمش نه موجود نه معدومه، یعنی مقدماتش عبارت از موجودون و معدومون نیست. در اینجا هم منظورت از من حیثو کثیرون این باشه که مقدمات کثیر یکی از مقومات کثیر عبارت از موجود نیست. اگر منظورت این باشه فسقرا ممنوعتون لان الکثیر به هذا المعنا، یعنی به معنای اینکه مقومتش ملاحظه بشه، لا موجودن ولا معدومون، یعنی این نه مقومش عبارت از موجودونه نه مقومش عبارت از معدومون. و این اردت ان الشیء الکثیر به هو شیء کثیر، یعنی به لحاظ کثرتش، نه اینکه ما به لحاظ مقومتش، به مقومتش کار نداریم، به لحاظ کثرتش. اگر منظورت این باشه که شیء کثیر و محابه کثیر و موجود است فی الواقع، سلمنا ها، قبول میکنیم صغرا رو، میگیم ان الکثیر من هی صغرا کثیر و موجود هست، لکن الکبرا ممنوعتون، کبرا رو منع میکنیم، زیرا کثیر به محابه کثیرون کما انه موجودون فکذال که با واحدون. اما چه نوع وحدتی؟ همون وحدتی که کثرت داره؟ نه، به وجه ما یه جور وحدتی که وحدتش غیر از کثرته. کثرت کثرت عددی است و وحدت وحدت عنوانی یا نوعی است. من لم یکن واحدن وحدتن تقابل و کثرته، ولو وحدتی که برای این کثیر هست وحدت مقابل کثرت نباشه، نوعی یا وحدت عنوانی است. خب تا اینجا مطلب روشن شد. بعد اون مستشکل در ذیل اشکالش گفت نعم تعرض لزال کل کثیر وحدتون و خصوصیتون لا انهو یعرض الکثر لما عرضت له الوحده. مصنف بعد از این که جواب اشکالو داد میگه نکنه کسی فکر کنه که من اونی رو میگم که مستشکل در پایان اشکالش گفت، من میخوام موضوع وحدت و موضوع کثرت رو جدا کنم که بگم وحدت کثرت عارض شده بر این افراد، وحدت عارض شده بر اون عنوان، که موضوع کثرت و وحدت رو دوتا بگیرم، چنانکه مستشکل موضوع دوتا گرفت. که خب اگر اینطور باشه جواب من دیگه کامل نمیشه، اگر من مثل مستشکل موضوع وحدت و کثرت رو دوتا بگیرم جواب کامل نمیشه، چون مستشکل میگفت اونجایی که کثرت هست وجود هست و وحدت نیست. ما اگر وحدت رو بریم در یه موضوع دیگری حرف مستشکل قبول کردیم، چون در همون موضوعی که کثرت هست و وجود هست ما وحدت رو قرار ندادیم، وحدت رو بریم توی موضوع دیگری و این امضای اشکاله، نرد اشکال. پس ناچاریم که موضوع وحدت رو همون موضوع کثرت قرار بدیم، تا اینکه اونجا که کثرت هست وجود هم هست وحدت هم باشه، وقت نتیجه بگیریم که وحدت با وجود مسابقه. به این جهت ایشون میگه فکر نکنی که من منظورم از این که میگم وحدت یه نوع وحدتیست که مقابل کثرت نیست، منظورم اینه که میخوام موضوعشون رو عوض کنم، بگم کثرت موضوعش عبارت از اون وحداته و وحدت موجودش موضوعش عبارت از اون عشره است. اگه این بشه که مشکل حل نشده، ما موضوع رو جدا کردیم و کثرت در جایی صدق کرد که وحدت صدق نکرد، در حالی که در همون جایی که کثرت صدق میکنه وجود صدق میکنه. ایشون میفهمن نظر من این نیست، بل اقول، بلکه نظر دیگه دارم که عرض میکنی. فعلا رو توجه کنید به اونی که ایشون میخواد رد کنه. میگه من منظورم اون نبود که موضوع ها رو جدا کنم، چون اگر موضوع جدا بشه حرف مستشکل ثابت میشه و جواب من عقیم میمونه، بلکه من یه غرض دیگری دارم که با اون غرض میتونم حرف مستشکل رو جواب بدم. لستو اقول ان الوحده پرزد للکسره حتی یکون الکسره حتی یکون الکسره للموضوع والوحده لتلک الکسره. من نمیخوام بگم وحدت آرزه کسرت شده، کسرت این عشره مثلا، در مثال ما کسرت این عشره. من نمیخوام بگم وحدت آرزه عنوان عشره شده و عشره آرز، یعنی کسرت آرزه بر وحدات شده که موضوع در این صورت فرق کنه. موضوع کسرت میشه وحدات، موضوع وحدت میشه خود اون کسرت، یعنی اون عشره که کثیره. نمیخوام بگم که وحدت عارض کثرت شده، یعنی عارض بر عشره شده، تا اینکه کثرت لموضوع این باشه، کثرت للموضوع باشه، یعنی کثرت للوحدات باشه، کثرت عارض بر اون وحدات باشه، در حالی که وحدت لتل کثرت باشه، وحدت للموضوع نباشه، بلکه لتل کل کسره باشه، یعنی وحدت عارض موضوع که وحداته نشده باشه، بلکه عارض بر خود کسرت که عشرت شده باشه، که در این صورت و یکون موضوع هما متغایرین، موضوع وحدت کسرت متغایر میشه، موضوع وحدت عبارت میشه از آحاد و موضوع کسرت عبارت میشه از آحاد و موضوع وحدت عبارت میشه از عشره که اون عنوانه، موضوع تغییر میکنه. کل عشره الذی یعرض الجسم، عشره که خودش کسرته عارض جسم میشه، موضوعش میشه جسم، ولی یعرض حل وحده بر عشره وحدت عارض میشه نه بر جسم، که موضوع عشره جسمه، یعنی ده تا جسم، اما موضوع واحد جسم نیست بلکه عشره است. موضوع فرق کرده. باز دنباله لفتاقول ها که اگر اینطور بگم این مشکل پیش میاد که وحدت الکسره لا تقابل الکسره، وحدت کسرت مقابل با کسرت نیست. لکه اون آخر بحث گفت و این لم یکن واحدن وحدتن تقابل کسرته، وحدت مقابل نیست. میگه فکر نکنی منظورم از این که وحدت مقابل نیست این که موضوعشون عوض میشه، موضوعشون نمیخوام بگم عوض میشه، بلکه منظورم چیز دیگه‌ای بعدم میگم. فوحدت الکسره در این صورتی که موضوع عوض بشه لا تقابل الکسره، وحدت کسرت که وحدت عشره است مقابل با خود عشره که عبارت از کسرت احاده نیست. چرا؟ چون موضوع متحد نشده، لعدم اتحاد الموضوع، چون موضوع متحد نیست وحدت و کسرت مقابل هم قرار نمیگیرن. این مقابل هم قرار نگرفتن نه بخاطر اینکه نوعشون فرق میکنه، اون یه نوع وحدت یه نوع کسرته که منظور ما اینه، بلکه به خاطر اینه که موضوعشون فرق کرده. یعنی ما که در بالا گفتیم وحدت وحدتی نیست که مقابل کسرت باشه، ذهن شما به این نره که ما میخوام مقابل بودن رو نفی کنیم چون موضوع رو یکی نمیگیریم. ما نمیخوام این کارو بکنیم، ما میخوام مقابل بودن رو نفی بکنیم چون سنخ رو یکی نمیگیریم. موضوع رو یکی میدونیم، موضوع وحدت و کسرت رو یکی میدونیم، سنخ این دو تا رو یکی نمیدونیم. نه که فکر کنید مثل مستشکل که موضوعا رو فرق متعدد دید و لذا گفت این وحدت مقابل اون کسرت نیست چون موضوعاشون یکی نیست. پس فوحدت الکسره به نظر مستشکل مقابل کسرت نیست چون موضوعشون متحد نیست، یک موضوع ندارن، وقتی دو موضوع داشتن مقابل هم قرار نمیگیرن، ولی این منظور ما نیست. به خلاف وحدت موضوع الکسره که مدعای ما اینه، که مدعای ما اینه که واحد است همون چیزی که موضوع کسرت است، ما میگیم واحد از همون چیزی که موضوع کسرت هست، نه خود کسرت واحده، نه خود عشره واحده، اونی که موضوع عشره است یعنی آحاد، اونی میگیم واحده، که بر همون چیزی که وحدت کسرت عارض میشه بر همون چیزم وحدت عارض میشه، منتها سنخ کسرت و وحدت فهم میکنه موضوع یکی هست. خب پس توجه شدید، لست و عقول یعنی من که گفتم وحدت مقابل کسرت نیست، نخواستم بگم وحدت مقابل کسرت نیست چون موضوعاشون دو تاست و در دو موضوع وحدت مقابل کسرت قرار نمیگیره، چنانچه مستشکل اینو گفت. من میخوام بگم موضوعا یکیست، واحد و کثیر هر دو بر آحاد عارض میشن نه بر عشره، منتها سنخ دو تاست، یکی کسرت عددی است یکی وحدت نوعی عنوانی است. سنخ وحدت و کسرت فرق میکنه، مقابل از این باب نفی میشه، نه از باب این که موضوع ها دوتاست. ایشون در بلعقول ها توضیح میده که وحدت مثل وجود میمونه، انهای مختلف داره، همونطور که ما یه وجود مطلق داریم یه وحدت مطلق هم داریم، همونطور که گاهی وجود ذهنی داریم و وجود خارجی داریم، وحدت هم همچینه، وحدت خارجی وحدت ذهنی. این همونطور که وجود رو شما تقسیم میکنید به اقسام، اینو تقسیم میشه به اقسام، و ما میگیم که هر سنخ از وحدتی مقابل همون سنخ از کثرت هست و با هم جمع نمیشه، اما یک سنخ از وحدت مقابل سنخ دیگر از کثرت نیست و با هم جمع میشن، یک سنخ از وحدت مقابل سنخ دیگر از کثرت نیست و با هم جمع میشن. اینو قبلا هم داشتیم، مثلا وحدت کثرت عددی با وحدت نوعی، این دوتا سنخن یکی نیستن. حالا اگر در یه موضوع با هم جمع شدن مانی نداره، چون سنخشون مقابل هم نیست، اجتماعشون فی موضوع واحد اشکالی نداره. ما همینو میخوام بگیم الان در اینجا، میخوام بگیم که بر این آحاد و بر این آحادی که کثرت شخصی صادقه، بر این آحاد وحدت نوعی یا وحدت عنوانی صادقه. پس در همین آحاد، یعنی موضوع در همین موضوع که آحاده، دو چیز جمع شده. موضوع رو دوتا نمی کنیم، موضوع همینه، همین آحاده. منتها کثرت که جمع شده کثرت شخصی است، وحدت که آمده وحدت نوعی عنوانی است، و این دوتا وحدت و کثرت چون مقابل هم نیستن در یه موضوع جمع شده. حالا آخرتر این نتیجه میگیریم که در این موضوع که آحاده است، کثرت هست، وجود هست، وحدت هم هست. پس این که شما گفتید وجود هست و وحدت نیست غلطه، وجود هست، وحدت هم هست. پس وحدت و وجود همونطور که ما ادعا کردیم مسابقه هست. این تتمه جواب، آخر جواب. من اقولو ان الوحدت کل وجود علا انهای مختلف شدتای مختلف و کل وحدت خاصه یقابلها کسرتون خاصه. هر وحدت خاصی مقابلش وحدت خاصه، بله، هر وحدت خاصی مقابلش کثرت خاصه. یعنی اگه وحدت عددی داشته باشین مقابلش کثرت عددی است، وحدت نوعی مقابلش کثرت نوعی است، وحدت جنسی مقابلش کثرت جنسی است، وحدت مطلق مقابلش کثرت مطلق است، وحدت مطلق مقابلش کثرت مطلق است. کثرت مطلق یعنی چی؟ یعنی هیچ جهت وحدت نداشته باشه، چیزی که از هیچ جهت وحدت نداره، این میشه کثرت مطلقه. خب کثرت مطلقه اصلا داریم یا نداریم؟ نداریم. اصلا در خارج کثرت مطلقه نداریم، حتی در ذهن هم کثرت مطلقه نداریم، چون در ذهن هم شما کثراتی که جمع کنید همون پوششی که ذهنی که بهشون میدید وحدتشونه. ما جایی رو داریم میگیم که هیچ جور وحدت نباشه، نه ذهنتون، نه اعتبارتون، نه عارضی، نه ذاتی، نه جزء ذاتی، هیچ در هیچ چی وحدت نداشته باشن. دو چیز نه در ذات مشترک باشن، نه در جزء ذات مشترک باشن، نه در عارض طبیعی مشترک باشن، نه در عارض انتزاعی مشترک باشن، نه در عنوان ذهنی، یا هیچ چی مشترک نباشه. ما هم چیزی نداریم. لااقل اینه که بله محال است داشته باشن. بله محال است داشته باشه که کثرت مطلق یعنی اون دو چیزی که شما به هیچ عنوان نتونید بینشون جمع کنید، حتی در ذهنتون، این میشه کثرت مطلق. یعنی عنوان قابل اجتماع نیستن به هیچ جوری، جهت وحدت بینشون نیست. این کثرت مطلق مرادف است با عدم مطلق، با معدوم مطلق. وحدت مطلق مرادف است با وجود، همونطور که عدم مطلق در مقابل وجود مطلقه، کثرت مطلقا در مقابل وحدت مطلق است. پس وحدت مطلق با کثرت مطلق مقابله دارن که تقابل الوجود و العدم. پس وحدت خاص با کثرت خاص، وحدت مطلق با کثرت مطلق، بینشون تقابله و قابل اجتماع نیستن در موضوع واحد. و کل وحدت خاصت یقابلها کثرت خاصه و وحدت مطلق هم یقابلها کثرت مطلقه. پس همه وحدات سنخاشون با کسرات مناسب خودش مقابله داره. وقتی مقابله داشت فی موضوع واحد جمع نمیشه. کما اینکه وجود خاص ذهنی یا وجود خاص خارجی یا قابل و این وجود را عدمی که به ازایشه، یعنی وجود ذهنی مقابلش عدم ذهنی است، وجود خارجی مقابلش عدم خارجی است، که در مقابلها باید سنخیت ملاحظه بشه. و همچنین عدم مطلق فی مقابله تل فی مقابله الوجود المطلق، در مقابلش وجود مطلقه. این بحث تقابل که الان توجه کردید که ما در وقتی میگیم این وحدت مقابل این کثرت نیست، منظور اون این نیست که یک موضوع ندارن، منظور اون اینه که سنخشون در مقابل هم نیست. اینجوری که الان مقابله رو درست کردیم، یعنی اینجور تقابل بینشون نیست که شخصی در مقابل شخصی، نوعی در مقابل نوعی، بلکه شخصی در مقابل نوعی قرار گرفته. پس مقابله بینشون نیست. اگه مقابله بینشون نیست، فی موضوع واحد جمع میشن. و کل موجود ما له وحدت ما، هر موجودی، ادعای ما اینه که هر موجودی وحدتی داره. حالا هر نوع موجودی باشه، هر نوع وحدتی باشه، این دیگه فرق نمی کنه. ممکنه وجودش وجود شخصی باشه، وجودهای شخصی اینجا داشته باشیم، وحدت وحدت نوعی باشه. ولی کثیر المقابل له غیر موجودن، کثیری که مقابل این وحدت ما باشه که همون کثرت مطلق است، کثیری که در مقابل موجود ما باشه، این موجود نیست. موجود ما یعنی هر نوع موجودی، مقابلش اینی که اصلا موجود نباشه. وحدت ما یعنی هر نوع واحدی، مقابلش اینی که اصلا واحد نباشه، هیچ جور وحدتی نداشته باشه. هیچ جور وحدت نداشته باشه میشه کثرت مطلقه، و کثرت مطلقه گفتیم اصلا در خارج نداره. بعد از موجود کثرت نوعی نداره، ولی کثرت شخصی داره. نه اینجا ایشون میگه، میگه و کل موجود ما که موجود مطلقه، لهو وحدت ما که وحدت مطلقه، و کثیری که مقابل موجود ماست و مقابل وحدت ماست که کثیر مطلق است غیر موجوده. موجود ما هر چی بله دیگه، یعنی همین دیگه، موجود ما یعنی هر موجودی شد میشه مطلق دیگه. موجود ما یعنی هر موجودی شد، وحدت ما یعنی هر وحدتی داشت در مقابل، یعنی اونی که هیچ نوع وجودی نداره، هیچ نوع وحدتی نداره، این کثیریه که لیسه به موجود نمیده، ولی کثیر المقابل له غیر موجوده. کثیری که مقابل این چنین وحدتی و این چنین موجودی باشه که هیچ نوع موجود و مایی توش نباشه، هیچ وحدت و مایی درش نباشه، هیچ نوع وحدتی نداشته باشه، اون موجود نیست، این میشه کثرت مطلق. فموضوع الکثره، برگشتیم به جواب، حالا میخوام جواب رو شروع کنیم. فموضوع الکثره، کثرت عبارت بود از اشره، موضوع عبارت، موضوعش عبارت بود از این آحاد، این دهتایی که اشعار ساخته بودن. فموضوع الکثره، کثره، کرجال الاشره، مثل این دهتا مرد، دهتا مرد موضوع کثرت بودن، این موضوع اشعره بودن. من حیث ها کانهم اشعره، من حیث کانهم اشعره لیست لهم وجودون غیر وجودات الاحاد الا با مجرد اعتبار العقل. به لحاظ این که اشعره هستند، وجودی جز وجود آحاد ندارن مگر به اعتبار عقل، که در اعتبار عقل یه وجود جمعی هم دارن علاوه بر وجود اون ده تا آحاد، ده تا واحد، یه وجود جمعی هم دارن که این وجود جمعیشون به اعتبار عقل، یعنی فقط در ذهن. خب حالا در خارج به وجود شخصی موجودن، به وحدت شخصی هم موجودن. در ذهن همونطور که اشاره کردن و در عقل، به وحدت عنوانی یا وحدت نوعی موجودند و به وحدت به وجود ذهنی موجودند و به وحدت نوعی ذهنی واحدند. پس وجود و وحدت در اینجا در ظرف ذهن جمع شدند. بنابراین شما کجا بین وجود و وحدت رو تفکیک کردید و کجا بینشون تخلف دیدید که ادعا کردید که اون حرف ما که کل موجودن فهو واحدن و کل واحدن فهو موجودن باطله، از کجا این ادعا رو باطل کردید؟ شما که تخلف وجود از وحدت رو هیچ جا ندیدید. و کما ان للعقل این است که اعتبار کند این آحاد را موجودتن، یعنی همه آحاد رو یک موجود بگیره، فلهو ان یعتبرها واحدتن، میتونه همه رو یک واحد بگیره، اون تا به وحدت نوعی یا به وحدت عنوانی. پس همین جایی که وجود هست، وحدت هم هست. در خارج از ذهن ما وجود شخصی هست، وحدت شخصی. در داخل ذهن ما وجود ذهنی هست و وحدت ذهنی، که وحدت ذهنی هم وحدت نوعی یا وحدت عنوانی است. پس هر جا که وجود هست، وحدت هم هست. تخلف وجود از وحدت هیچ جا امکان نداره. بنابراین این که شما گفتید کل موجود واحد تخلف فضیره، حرفیست باطل. در خارج، در خارج وجود چجوریه؟ وجود مال اشعره که نیست. در خارج وجود مال این آحاده، مال این رجال دهکان است. این رجال هر کدومشون وجود شخصی دارن، هر کدومشون وحدت شخصی دارن. در ذهن این ده تا رجال رو، ده تا رجال رو جمع میکنید، یه عنوان اشعره بهش میدید. این اشعره در ذهن شما موجوده، در ذهن شما واحده. ما بحثمون کثرت نیست، بحثمون وحدتشه. ما همین اندازه که وحدت رو درست کنیم، با وجود یه جا جمعش کنیم، کافیه برامون. میگیم این آحاد در خارج واحدن، موجودن به وجود خارجی و واحدن به وحدت شخصی. در ذهنم موجودن به وجود ذهنی و واحدن به وحدت عنوانی یا نوعی، که در هر جا وجود هست، وحدت هم هست. حالا البته لازم نیست که یه جا وجود شخصی باشه، حتما وحدت هم وحدت شخصی باشه. وحدت خارجی است که البته وحدت خارجی با وحدت شخصی یکی میشه. ولی وحدت نوعیه، وجود وجود ذهنیه. نمیگیم وجود نوعی، میگیم وجود ذهنی. وحدت میشه وحدت نوعی عنوانی. در خارج کثرت هست. کثرت هست و وحدت هم هست، وجود هم هست. در ذهن دیگه کثرت، البته در ذهن هم میتونی کثرت هم داشته باشی، چون آحاد رو جدا جدا تصور که میشه کثرت، آحاد رو جمع کنید میشه وحدت. اما در خارج کثرت هست، وحدت شخصی هم هست، وجود هم هست. در ذهن البته بر تک تک افراد، بر تک تک افراد در خارج وحدت هست، کثرت نیست. بر مجموعه کثرت هست و بر مجموعه در خارج وحدت نیست، وجود هم نیست. بر مجموعه، در مجموعه باید بیان تو ذهن حسابش رو کنیم. در ذهن هم وجود هست هم وحدت هست. و زیادت الکشف و تحقیق یطلب فی الاسفار الاربعه، که آدرس هم داده به شما. بله، آدرس هم پایین پاورقی نوشته، اسفار قدیم آدرس داده. بله.